صفحه 141. جوهر از هستی جلو نمی‌زند، برعکس این هستی است که از جوهر پیش می‌افتد. انسان تنها موجود برای زمین است که دارای آزادی است. سگ به دنیا می‌آید، سگ زندگی می‌کند و سگ هم از دنیا می‌رود بی هیچ آزادی. گل سرخ برای همیشه گل سرخ می‌ماند. هیچ امکانی برای دگرگونی وجود ندارد. ممکن نیست تبدیل به نیلوفر شود. همه جانوران بر اساس یک برنامه ریزی به دنیا آمدن. تنها انسان است که بدون برنامه متولد شده. انسان به صورت لوح ساده متولد شده. هیچ چیزی بر آن نوشته نشده. خودتان باید هرچه می خواهید بر آن بنویسید. شما مخلوق خودتان خواهید بود. انسان نه تنها آزاد است. دوست دارم بگویم که انسان آزادی است، بلکه آزادی محور اصلی او و روح اوست. لحظه ای که ما از قبول آزاد بودن انسان امتناع می کنیم، با ارزشترین گوهر وجودی او و عالم او را نادیده می گیریم. از این به بعد او آدمی است عاجز و حتی در موقعیت رقت‌بارتری از حیوان، چون دست کم حیوان دارای برنامه است، اما انسان صرفاً عاری از این انضباط است. وقتی این نکته را بفهمیم، یعنی این نکته که انسان آزاد آفریده شده، آن وقت تمام ابعاد برای رشد و تعالی شکفته می شود. حالا این به عهده شماست. شما باید آن را خلق کنید. آنگاه زندگی تبدیل به یک ماجراجویی می شود. حقیقت چیزی نیست که به شما داده شده باشد. باید خودتان آن را خلق کنید. بدین ترتیب هر لحظه دارید خودتان را خلق می کنید. اگر فرضی مقدر بودن امور را بپذیرید، بدین معناست که در این حال نسبت به زندگیتان از پیش تصمیم گرفته اید. با پذیرفتن قضا و قدر بردگی را پذیرفته اید. با خودتان است. انتخاب کرده اید که خودتان را زندانی کنید. پذیرفته اید که خود را به زنجیر بکشید. با این همه هنوز با خودتان است. قادر هستید از این زندان بیرون بیایید. مردم از آزاد بودن وحشت دارند. زیر آزادی همراه با خطر کردن است. کسی نمی داند دارد چه کار می کند، به کجا روان است و نتیجه نهایی چه خواهد بود. اگر شما فرضیه مقدر بودن امور را بپذیرید، پس خودتان مسئولید. نهایتاً شما در برابر هستی با مسئولیت کامل نسبت به خودتان خواهید ایستاد. هرچه که هستید، هر کس که هستید، نمی توانید از آن تفره بروید، نمی توانید از آن فرار کنید. این موضوع ترس دارد. مردم به خاطر این ترس انواع و اقسام نظرهای مقدر را میپذیرند. طبقات حاکم بر جوامع معتقدند که آزادی وجود ندارد. کمونیست‌ها میگویند که لامذهبند، اما معتقدند که انسان در بند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. انسان آزاد نیست. وجدان انسان مقهور نیروهای بیرونی است. همان منطق است. میتوان نیروهای بیرونی را ساختار اقتصادی نامید. هگل آن را تاریخ می نامد. تاریخ، اقتصاد، سیاست، جامعه، همه نیروهای بیرونی به شمار می روند. انسان مطلقاً و بی قید و شرط آزاد است. از زیر مسئولیت شانه خالی نکنید. هرچه زودتر قبول کنید بهتر است. زیرا بلا فاصله شروع به خلق خودتان می کنید و لحظه ای که خود را خلق می کنید لذت بزرگی رخ می دهد. وقتی که خودتان را به صورتی که انتظار دارید کامل کنید، اقناع و ارضای عظیمی پدید خواهد آمد. عیناً مثل نقاشی که پردهش را تمام کرده و آخرین قلمو را بر آن می کشد و رضایت خاطر بزرگی از این امر در قلبش احساس می کند. کاری که خوب انجام بشود آرامش می آورد. احساس می کنید که با خدا همراه بوده اید. خدا آفریننده است و تنها نیایش هم آفریدن است، چون که تنها از طریق آفریدن است که شما با خدا همراهی می کنید. هیچ طریق دیگری برای همراهی نیست. خدا برای فکر کردن نیست. به طریقی باید با او همراه شد. نمی توانید ناظر باشید، فقط می توانید همراه باشید. فقط در این صورت است که رمز و راز او را خواهید دانست. آفریدن تابلوی نقاشی چیزی نیست. آفریدن شعر چیزی نیست. آفریدن موسیقی در قیاس با آفریدن خودتان چیزی نیست. آفریدن وجدان، آفریدن وجود واقعیتان. مردم از این موضوع وحشت دارند و حق هم با آنهاست. کار خطیری است، زیرا در این حالت خودتان مسئول هستید. آزادی در این حال می تواند در راه خطا به کار رود، چون که می توانید از خودتان چیز ناجوری بسازید. آزادی به معنای این است که شما در انتخاب درست یا نادرست اختیار دارید. اگر شما فقط در گزینش درست آزاد باشید، این دیگر آزادی نیست. مثل فورد که وقتی اولین اتومبیل‌هایش را ساخت همه سیاه بودند. خریدارانش را به نمایشگاه می برد و به آنها می گفت هر رنگی را که دلتان می خواهد انتخاب کنید، به شرطی که سیاه باشد. آزادی یعنی شما ذاتاً قادر به انتخاب هر دو باشید، هم درست و هم نادرست. خطر در اینجاست و ترس هم در اینجاست که نادرست همیشه آسان تر است. نادرست به راه سرازیری شباهت دارد و درست به راه سربالایی. بالا رفتن دشوارتر و پرمشقت تر است و هرچه بالاتر می رویم دشواری و مشقت بیشتر می شود. اما پایین رفتن خیلی آسان است. نیاز به زحمت نیست. عین سنگی از بالا می غلطید و به پایین سرازیر می شوید تا به انتها برسید. لازم به کاری نیست. اما اگر بخواهی در ضمیرتان صعود کنید، اگر بخواهی در عالم زیبایی و حقیقت و شعف صعود کنید، باید در فکر عروج به بالاترین قله ها باشید. هرچه بالاتر بروید خطر سقوطتان بیشتر است، چون که راه باریکتر می شود و از همه سو با ظلمت و تیرگی دره ها احاطه می شوید. یک قدم اشتباه شما را به اعماق دره می غلطاند و ناپدید می شوید. راه کوبیده را پیمودن راحت تر است. آزادی به شما امکان می دهد که یا به درجه پایین تر از حیوان سقوط کنید یا تا مرتبه بالاتر از فرشته عروج کنید. آزادی مثل نردبان است. یک سر نردبان به جهنم و سر دیگر به بهشت می رسد. این همان نردبان است. انتخابش با شماست. اگر آزاد نباشید، از آزاد بودنتان هم نمی توانید سوء استفاده بکنید. از آزاد نبودن نمی شود سوء استفاده کرد. زندانی قادر به سوء استفاده از موقعیتش نیست. او در بند است. آزاد به کاری نیست. این وضعیت تمامی جانوران جز انسان است. آنها آزاد نیستند. آنها به صورت جانوران معینی خلق شدند و صرفاً به سرنوشت خودشان می‌پردازند. در واقع طبیعت راغم این سرنوشت است. از جانوران خواسته نشده کاری انجام بدهند. در زندگی آنها تقابل آگاهانه وجود ندارد. تنها انسان است که باید آگاهانه مقابله کند و آدم‌های کمی هستند که برای صعود، برای کشف بالاترین اوج‌هایشان تن به خطر می‌دهند. چند تن انگوش شمار، بودا، مسیح، چند تن معدود که با انگشتان میتوان شمرد. چرا همه بشریت حال و مقام شعف بودا، حال و مقام عشق عیسی، حال و مقام سرور کریشنا را انتخاب نمی کند؟ چرا؟ به این دلیل ساده که حتی اشتیاق به بلندی ها خطرناک است. بهتر است راجع به آن فکر نکرد و بهترین راه فکر نکردن راجع به آن پذیرفتن این نکته است که آزادی وجود ندارد. پیشاپیش تقدیرتان معین شده. متن معین پیش از تولدتان به دستتان داده شده و شما باید با آن به سر ببرید. تأملات قبل از خواب. لطف و مهربانی یکی از بالاترین خصایص الهی است. زیرا اولین اقتضا برای رؤوف و مهربان بودن رها شدن از نفس است. نفس هرگز مهربان نیست و رفعت نمی شناسد. نفس همیشه ستیزه جوست، نمی تواند مهربان باشد، هیچ وقت فروتن نیست. ساخت و طرح نفس از هم می پاشد اگر فروتنی پیشه کند و لطف و مهربانی راه رسیدن به وجود است. آدمی باید مثل آب باشد نه مثل صخره، و به خاطر بسپارید که همیشه در بلند مدت این آب است که بر سنگ پیروز خواهد شد. چالش بزرگ. این یک بینش عمیق روانشناسی است. اگر فردی به شما ناسزا بگوید، موقعی به او عکس العمل نشان خواهید داد که ناخودآگاه احساس کنید راست میگوید. اگر حس کنید که مطلقاً اشتباه میکند، آن وقت میتوانید به او بخندید. اگر کسی نزد شما بیاید و به شما بگوید که از لحاظ جنسی ناتوان هستید، ناراحت میشوید. اما فقط موقعی که این ناتوانی را در خود احساس کنید وگرنه چنین چیزی رخ نمی‌دهد. فقط اگر نکته بیان شده به یک جای مخفی در وجودتان زخم بزند، آن وقت است که عکس العمل با آن همراه خواهد بود. بنابراین همه آن نکته بیان شده را سبک سنگین کنید و اگر حق با اوست متشکر باشید. روانشناسی نوین میگوید که ذهن انسان به دو قسمت تقسیم شده، بخش کوچکی که آگاهی است و بخش بزرگی که ناآگاهی است. من نسبت بخش ناخودآگاه خود وقوف ندارم، اما هر کسی که با من در تماس قرار میگیرد شروع به شناختن آن میکند، زیرا این بخش ناآگاه از طریق رفتار، کردار و بیان من خود را نشان میدهد. ضمیر ناخودآگاه توسط هر آن چیزی که من انجام میدهد خود را ابراز میکند. این خود تبدیل به یک مشکل میشود، مشکلی عمیق. شما از طرز فکر، خواستهای عمیق و محدودیت‌های عمیق خود آگاه نیستید، اما بقیه از آن باخبر می‌شوند. در نتیجه بیاموزید که در مورد اتفاقات برخورد تحلیلی داشته باشید. اگر کسی از دست شما عصبانی شد، وضعیت را تحلیل کنید، شاید حق با او باشد. آن وقت شما از بخشی از ضمیر ناخودآگاهتان مطلع می‌شوید، بخشی که از آن اطلاع نداشتید. چه بسا ممکن است تا حدی حق با او باشد و یا نه. این راه سوم است. اگر تا حدی حق با او بود، شما هم از او ممنون باشید و از قسمت اشتباهش ناراحت نشوید. اگر کاملا بر خطا بود، پس اظهارات او ربطی به شما پیدا نمی کند. این مشکل خود اوست. جهنم و بهشت، توهم. اگر عمیقا بنگرید، متوجه می شوید که افکارتان در مجموع پدید آورنده شما و زندگیتان است. خالق جهنم و بهشت شما، شوربختی و شادی شما را خلق می کنند. آنها منفی و مثبت را به وجود می آورند. هر دو اینها توهمند، رنج و راحتی، رویای شیرین و کابوس، هر دو توهمند. منظور از توهم نامیدن آنها چیست؟ تنها منظور این است که آنها مخلوق خودتان هستند. شما یک دنیای جادویی در پیرامون خود پدید می آورید. منظور از کلمه مایانیز همین است. در اینجا همه جادوگرند و همه در حال تنیدن و بافتن یک جهان جادویی پیرامون خودشان هستند و آن وقت در اونان گرفتار می شوند. عنکبوت در تارهای تنیده خود گیر می افتد. هیچ کس غیر از خودتان شکنجه‌گر خودتان نیست. هیچ کس غیر از خودتان. همه زندگی شما ساخته دست خود شما و مخلوق خود شماست. بودا به این حقیقت تاکید زیادی کرده است. همین که این نکته فهمیده شود، مسئله شروع به عوض شدن می کند. آن وقت قادر خواهید بود مسائلتان را دستکاری کنید. آن وقت قادر خواهید بود جهنمتان را تبدیل به بهشت کنید. این عیناً مثل نقاشی کردن از یک دیدگاه دیگر است. یا اگر شما عاشق دلخسته بدبختی هستید، تا دلتان بخواهد می توانید از آن پدید آورید. اما آن وقت نباید گله من باشید، زیرا می دانید که همه اینها مخلوق خودتان است، ترسیم خودتان است. بار مسئولیتش را به دوش کسی نگذارید، مسئولش خودتان هستید و بس. آن وقت است که امکانات تازهی به وجود می آید. قادر خواهی بود از خلقت دنیا دست بکشید، خلقت دنیا را متوقف کنید. لازم نیست جهنم و بهش بسازید، اصلا لازم نیست چیزی بسازید. سازنده می تواند تن به استراحت دهد و کنار بکشد. این کنار کشیدن از فکر و ذهن همان مراقبه است. همه چیز را دیده اید، این راه و آن راه را رفته اید، لذت برده اید، زجر کشیده اید، رنج ها برده و وجد ها داشته اید. عشق و نفرت، خشم و عطوفت، شکست و موفقیت، همه را دیده اید. فراز ها و اوج ها، فرود ها و سقوط ها، همه را زندگی کرده اید. به تدریج این تجربه ها شما را آگاه کرده که خالق آنها خودتانید. اگر به عوالم مواد مخدر رفته باشید، این نکته را می دانید که مواد مخدر به سادگی انرژی ذهنتان را رها می کند و چیزها خود به خود شروع می کند به اتفاق افتادن. به دنیاهای دیگر منتقل می شوید. اگر کسی از بیماری پارانویا رنج می کشد و LSD مصرف می کند، عوالم ناشی از آن بسیار موهش خواهد بود. مکافات خواهید دید، توسط دشمنان محاصره خواهید شد، زجرها خواهید کشید. اما اگر شخصی بر کنار از ترس باشد و در این حال زندگیش پر از عشق و شادی باشد، تجربه های او زیبا خواهد بود. آلدوکس هکسلی می گوید که با LSD به عوالم بهشتی سفر کرده، اما کارل رینر می گوید که به جهنم رفته و هر دو حق دارند، چون هر دوی آنها بر ضد هم فکر می کنند و از هم دیگر انتقاد می کنند. رینر معتقد است که مواد مخدر تولید جهنم می کند. مواد مخدر چیزی تولید نمی کند. هر آنچه تولید می شود توسط ذهن شما تولید می شود. مواد مخدر فقط می تواند نمای بزرگتری به آن بدهد. مواد مخدر اغراق می کند، اجازه می دهد تا چیزها در اشکال عظیم پدیدار شوند، هزاران بار بزرگتر از آن چیزی که در واقع هستند. کاهی را به کوهی مبدل می کند. مواد مخدر فقط اما بذر این کار توسط ذهن شما ریخته می شود. کل زندگی شما مثل عوالم ناشی از مواد مخدر است. تنها دو توهم در دنیا وجود دارد. در واقع دو توهم نیستند، بلکه دو جنبه از یک توهم به شمار می روند. یکی نفس که کاذب است. این به شما فکر کاذب را می دهد که من جدا از جهان هستم، و بیرون از این توهم دومین توهم سر بر می دارد، توهم مرگ. شما جدا از جهان نیستید، پس چگونه خواهید مرد؟ موج از اقیانوس جدا نیست، مرگ هم ندارد. بله، گاهی پدیدار می شود، گاهی هم فرو می نشیند و از دیده پنهان می ماند. مرگی در میان نیست، یادتان باشد. اما من برای نیستم که شما را وادار به قبول آن کنم. دوست دارم خودتان تجربه کنید. مرگی وجود ندارد، تنها زندگی است، زندگی جاودانه. گلباران شدن. استادی در صومعه‌ای در میان کوهستان زندگی می‌کرد. روزی راهبی از او پرسید: راه کدام است؟ استاد گفت: چه کوه زیبایی. راهب گفت: من راجع به کوه از شما نپرسیدم، بلکه از راه پرسیدم. استاد گفت: پسرم، تا زمانی که نتوانی به فراسوی کوه بروی، راه را نخواهی یافت. راه آسان است، اما شما کوه خودتان هستید و فراسوی شما راه گسترده است. از خود گذر کردن بسیار مشکل است. همین که در مسیر راه قرار گرفتید، دیگر مشکلی نخواهید داشت. اما راه از شما بسیار دور است و شما انباشته اید از تناقض‌ها و تضادها. یک بخش از شما به طرف شرق می رود و بخش دیگر به طرف غرب. شما در یک جهت حرکت نمی کنید. تا چنین هستید قادر نخواهید بود، زیرا حرکت در یک جهت احتیاج به وحدت درونی دارد، به یک تبلور وجودی. تا چنین هستید پر از ازدحام و شلوغی هستید، با خودهای بسیار و بی هیچ وحدت و یگانگی. اگر سعی زیاد بکنید، شاید در نهایت بتوانید با ازدحام درونی خودتان یک هماهنگی به وجود بیاورید، ولی نه یک وحدت و یگانگی. بنابراین حتی اگر آدمی منضبط و منظمی هم باشید، آدمی صاحب شخصیت و متفکر، با همه اینها راه را نخواهید یافت. ممکن است چنین شخصی با جامعه هماهنگ شود، اما باز هم قادر نیست به راهی برسد که آنجا در الهی باز است. شما واقعا کوه هستید. اولین چیزی که باید بیاموزید این است که ازدحام باید از میان برداشته شود. روان چنگانی شما باید تبدیل به روان یگانی شود. باید یکی بشوید. یعنی شما باید فاقد فکر باشید، زیرا افکار خود ازدحام است. شما را تقسیم و تجزیه می کند و هر فکری شما را به یک سمت می کشاند. افکار در شما اغتشاش ایجاد می کند و همیشه ضد و نقیض هستند. حتی وقتی که تصمیم می گیرید، آن تصمیم همیشه علیه بخشی از درون شماست، هیچ وقت کامل نیست. شنیدم که روزی ملا نصرالدین خیلی مریض بود، عصبی هم بود و از نظر روانی هم حالش خوب نبود. مریضیش هم این بود که به مرور قادر به تصمیم گرفتن نبود. نه تصمیمات بزرگ، بلکه حتی تصمیمات کوچک و جزئی، اینکه برود حمام یا نرود، کراوات را ببندد یا نبندد، سوار تاکسی بشود یا با ماشینش محل کار برود. بنابراین او را به تیمارستان فرستادند. 6 ماه مداوا حالش را جا آورد و پزشکان حس کردند که حالش بهتر است. یک روز به او گفتند: حالت کاملا خوب شده و می توانی به دنیای بیرون بازگردی و به کارت ادامه بدهی. اما وقتی با تردید او مواجه شدن به او گفتن: فکر نمی کنی که وقتش رسیده به زندگی عادی برگردی؟ ملا نصرالدین گفت: هم آره هم نه، وضع از این قرار است. چه سالم باشید و چه بیمار فرقی نمی کند، تفاوت در میزان آن است. این برخواسته از مشکل درونی است. هم آره هم نه. کسی را دوست دارید؟ بله. و عمیقا در درونتان نه پنهان است. دیر یا زود وقتی حوصله‌تان سر رفت از بله خسته شدید، نه سر بر می دارد و از آن کس منزجر خواهید شد. همان کسی که شما دوستش داشتید. چیزی را دوست دارید، اما دوست نداشتن پنهان است. دیر یا زود هم را دوست نخواهید داشت. وقتی که عاشق بودی دیوانه بودی، وقتی که دوست می داشتی دیوانه بودی و دیوانه خواهی بود. وقتی که متنفری و دوست نداری، تا موقعی که تو هم آره هم نهستی، چگونه می خواهی به سمت الوهیت حرکت کنی؟ الوهیت از تو متوقع تعهد کامل و یک پارچه است. به کمتر از این راضی نیست، ولی چگونه می توان کاملا متعهد شد؟ شما یک وجود کامل نیستید، این همان کوه است. راه آسان است، ولی شما سر راه نیستید و تمام تمرین ها و تمام روش های دنیا و تمام استادان، صاف و پوسکنده بگویم، راه را به شما نشان نخواهند داد. راه خود به خود موجود است. شیوه ها و تمرین های استادان به سادگی شما را به سوی راه رهبری خواهد کرد، اما اینها خود راه نیست. آنها کوره راه هایی در کوه ایجاد می کنند تا شما بتوانید به فراسو بروید، چرا که راه وجود دارد و لازم نیست راه تازه ایجاد کرد. اما شما در جنگلی انبوه گم شده اید، باید شما را به سر راه بیاورند. بنابراین نکته اینجاست که شما هر قدر متفرق باشید از راه دورتر خواهید بود، کمتر متفرق باشید نزدیکتر به راه خواهید بود. افکار تفرقه ایجاد می کنند، چرا که همیشه متضاد خود را همراه دارند. عشق متضمن نفرت است، دوستی متضمن دشمنی است، علاقه متضمن بیعلاقگی است. استاد سوسان راست میگوید وقتی بیان میکند که افتراق کوچکی بین دوست داشتن و دوست نداشتن، حرکت کوچکی در وجودتان از دوست داشتن و دوست نداشتن همانا، و جدا شدن از آسمان و زمین همانا، نبودن افتراق و جدایی همانا و وصول همانا، چون بدون افتراق و جدایی شما یکی هستید. بنابراین اولین چیزی که باید به خاطر سپرد دور افکندن افکار است و آری شدن از فکر، آری شدن از فکر اما هوشیار ماندن، چون در خواب عمیق هم شما آری از فکر می شوید، اما این کافی نیست. برای بدن خوب است، برای همین است که بعد از هر خواب عمیقی بدن شما احساس طراوت و تازگی می کند، اما ذهن خسته می ماند حتی موقع صبح، زیرا ذهن شبانه هم به فعالیت خود ادامه می دهد. بدن استراحت می کند، هرچند که به خاطر ذهن به طور کامل نمی تواند استراحت کند، ملوث استراحتش را انجام می دهد. در نتیجه موقع صبح بدن سرحال است، یا دست کم برای فعالیت پذیری سرحال است، اما ذهن احساس خستگی می کند حتی موقع صبح. خسته به بستر می رویم و موقع صبح خسته تر از بستر بیرون می آییم، چرا که ذهنمان همچنان به فعالیت خود ادامه داده است. خواب دیدن، فکر کردن، نقشه کشیدن، آرزو پروراندن، ذهن مدام در حال کار بوده است. در خواب عمیق برای چند لحظه وقتی که به طور مطلق ناآگاه هستیم به وحدت نایل می شویم. این چنین وحدتی با آگاهی و ذهن هوشیار مورد نیاز است. موقعی که در خواب عمیق هستیم، نه فکری، نه تفاوتی بین خوب و بد، بدون هیچ نوعی از تفاوتها به سادگی هستیم اما ناآگاه. این حالت می تواند در آگاهی و هوشیاری نیز به دست آید. سامادی یا کمال، ابدیت، مراقبه خالص چیزی نیست مگر خواب عمیق همراه با آگاهی کامل. اگر شما بتوانید آگاهی بیشتری را به خواب عمیقتان اضافه کنید، به بیداری و کمال دست خواهی یافت. رفتن به فراسوی کوه همانا و رسیدن به راه همانا. فرزانه تر از من محال است. وقتی که احساس می کنی شخصی فرزانه است و شادمان، تصور عادی بر این است که این شخص باید مزور باشد. چطور ممکن است شخصی فرزانه تر از خود شما باشد؟ به همین سبب انتقادها شروع می شود. هر بار که با شخص فرزانه‌ای مواجه می‌شوید، بلافاصله شروع به ایجویی می‌کنید. شروع می‌کنید به یافتن عیب و علت‌هایی در او. به طریقی می‌خواهید او را به زیر بکشید. او نمی‌تواند فرزانه باشد. نمی‌توانی باورش کنی. پاتانجلی از شادی و شعف می‌گوید: زیرا اگر شما به فرزانه ایجویی کنی، در واقع از فرزانگی ایجویی کرده ای. اگر فرزانه ای را ایجویی کنی، به این نکته میرسی که فرزانگی در این جهان عملی نیست. آن وقت احساس راحتی به شما دست میدهد. آن وقت شما آسوده خاطر به راه های اهریمنی خود میروید، چون که هیچ کس فرزانه نیست. همه مثل خود من هستند، حتی بدتر از من. برای همین است که این همه تهمت زده میشود، این همه انتقاد و ایجویی و اتهام. اگر کسی بگوید این شخص زیباست، شما بلافاصله انگشت ابجویی را به سمت او بلند می‌کنی. طاقت نداری، چون اگر شخصی فرزانه و نیکو باشد و شما نباشید، خودخواهی شما فرو می‌پاشد و آن وقت این حس در شما زنده می‌شود که باید خودم را عوض کنم، که کاری بس دشوار است. راه ساده تهمت بستن و ابجویی کردن است. انتقاد کار ساده است. ساده این است که بگویی نه، ثابت کن. چه میگویی؟ حرفی را که میزنی اول ثابت کن. و اثبات فرزانگی ساده نیست، ولی رد و انکار هر چیزی ساده است. یکی از مهمترین داستان سرایان روسی تورگینوف است. او داستان جالبی دارد. در دهکده کوچک مردی زندگی میکرد که به ابله بودن اشتهار داشت و ابله هم بود. تمام آبادی مسخرش میکردن. ابلهی تمام عیار بود و مردم کلی با او تفریح میکردن، ولی او از بلاهت خود خسته شد. بنابراین از مرد عاقلی راه چاره را پرسید. مرد عاقل گفت: مسئله نیست، ساده است. وقتی کسی از کسی تعریف کرد، تو انکار کن. اگر کسی ادعا میکند این آدم مقدس است، فوری بگو نه، خوب میدانم که گناهکار است. اگر کسی بگوید این کتابی معتبر است، فوراً بگو من خوانده و مطالعه کردم. نگران نباش که آن را خوانده یا نخوانده ای. راحت بگو مزخرف است. اگر کسی بگوید این نقاشی یک اثر هنری بزرگ است، راحت بگو این هم شد هنر؟ چیزی نیست مگر کرباس و رنگ. یک بچه هم میتواند آن را بکشد. انتقاد کن، انکار کن، دلیل بخواه و پس از 7 روز بیا بدیدنم. بعد از 7 روز آبادی به این نتیجه رسید که این شخص نابغه است. ما خبر از استعدادهای او نداشتیم و اینکه او در هر موردی اینقدر نبوغ دارد. نقاشی را نشان او می‌دهی و او خطاها را به شما نشان می‌دهد. کتاب‌های معتبر را نشان او می‌دهی و او اشتباهات و خطاها را گوشزد می‌کند. چه مغز نقاد و شگرفی، چه تحلیلگر و نابغه بزرگی. پس از 7 روز پیش مرد عاقل رفت و گفت: دیگر احتیاج به صلاح و مصلحت تو ندارم، تو آدم ابلهی هستی. تمام آبادی به این آدم فرزانه معتقد بودند و همه می‌گفتند چون نابغه ما مدعی است این مرد آدمی است ابله، پس او باید ابله باشد. مردم چیزهای منفی را به سادگی باور می‌کنند، چون که نفس با کوچک کردن دیگران احساس بزرگی می‌کند. لذت نفس. نفس فاقد عمق و بی‌پایه و اساس است، بنابراین ما را به سمت تاریکی بزرگ می‌کشاند. حقیقت این است که هر قدر نفس ضعیف‌تر باشد، زندگی ما عمیق‌تر خواهد بود. نفس قوی به معنای آن است که زندگی ما کوچک و سطحی خواهد بود، زیرا نفس مانع از این می شود که شخص در عمق وجود خود نفوذ کند. نفس شما را در سطح نگه می دارد. چرا؟ این چیزی است که باید کاملا درک شود. حقیقت این است که نفس حظ و لذت خود را از دید دیگران کسب می کند. اگر شما را در جنگل تنها رها کنند، نفس شما همه لذات خود را از دست خواهد داد. آن وقت آویزان کردن گردنبند الماس بی‌معنا خواهد بود. اگر آن را بیاویزی، حیوانات جنگل به شما خواهند خندید. با نفس خود در جنگل چه معامله‌ای می‌کنید؟ نه، تمام دلبستگی نفس به آن چیزهایی است که در چشم دیگران انعکاس پیدا می‌کند، که مثل همه انعکاس‌ها در سطح رخ می‌دهد. این انعکاس‌ها ما را از همه جهات احاطه می‌کنند. نفس مثل نرده پرزرق و برقی است که دور ساختمان ها می کشند. نفس هرگز بدون حضور دیگران امکان بروز ندارد. به دیگران وابسته است. از همین روز که ما همیشه از دیگران حساب می بریم. زیرا رضایت نفس در دست دیگران است و دیگران هر لحظه قادرند این دست را از ما دریغ کنند. در واقع نفس همیشه نگران است که دیگران چه قضاوتی نسبت به او دارند. نفس حساس است، نه نسبت به ارزش گذاری دیگران حساس است. و اما روح تجربه ایست از من کی هستم. روح به اینکه دیگران چه دربارش میگویند بی‌اعتناست. دیگران ممکن است محق باشند یا نباشند، این مسئله خودشان است. تنها کسی قادر است به عمق حیات وارد شود